بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی مرحمت کنیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل شب جمعه است. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام، اموات این جمع، هر کس در طول تاریخ قدمی برداشته، قلمی زده، درهمی خرج کرده، قطره اشک ریخته، پدر مادرایی که ما رو سر این سفره آوردن، جد آبادی که فراموش شدن، بذر محبت امیرالمؤمنین در دل ما کاشتن، امشب مهمان خاص باشند محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری محبت کن. عرض شد محضر مبارک شما که در بین معارف مختلفی که در اسلام هست، که همه اونها با هم معارف اسلامی هست، چیزی از دین رو نمیشه کم و زیاد کرد، مجموعه همه اونها نجات بخشه، بعضی بر بعضی اهمیت بیشتری دارن و هیمنه دارن، مهیمن بقیان، نگهبان بقیان، تکیگاه بقیان. نماز با همه عظمتی که داره، که خدا به همه ما روزی کنه عظمتش رو درک کنیم، قدرش رو بدونیم، فرصتش رو غنیمت بشماریم، خدا به ما این باور رو بده که حضرت حق رب الارباب اجازه داده ما با او گفتگو کنیم. یه آدم درجه سه مسئول حکومتی یا یه کسی که 4 برج داره به ما پیغام بده که نیم ساعت 10 دقیقه بیا میخوام خصوصی با شما صحبت کنم، کمتر کسی از این فرصت ها از دست میده، با اینکه اینا عناوین دنیاییه. حضرت حق هم پیغام میدن با این اذان که بیاید خصوصی هم از این دیدار، ما رو در یک جمعی حاضر نمی کنن. محضر او میرسیم خصوصی مستقل. من قدر نمیدونم، خدا ما رو قدردان نماز قرار بده انشاءالله. اما این نماز با همه عظمتش تکیهش به مبانی اعتقادیه، وگرنه یزیدم این دولا راست رو میشده، معاویه هم این دولا راست رو میشده، قاتل صدیقه طارم این دولا راست رو میشده، قوامش با اون عظمتش به مبانی اعتقادیه، وگرنه دشمنان امیرالمؤمنین در اون سه جنگ همشون نمازخون بودن. نه نماز اهمیت نداره، حتما داره، ولی قوامش به یه چیز دیگه است. یکی از اون چیزهایی که قوام نماز، قوام حج، قوام اخلاق، قوام عقائده، این فاطمیه است. معارفی در این فاطمیه باید مطرح بشه که این در جاهای دیگه مطرح نیست. اولا جاهایی که قرار ما دین یاد بگیریم مثل کتاب درسی در مدارس و بعضی کتب معارفی دانشگاه این حرفا توش نیست. حرفایی که تو فاطمیه مطرحه. در رسانه ملی که باید دانشگاه می بود برای مردم و انشالله بشه برای مردم دانشگاه، این حرفا خیلی توش نیست. بحث فاطمیه رو دارم عرض میکنم. تقریبا انحصار مطرح شدن این معارف در این مجالس تقریبا، جای دیگه خبری نیست. از یه جهت اهمیت داره که این شبها داریم بهش میپردازیم، از جهت دیگری محدودیت فضا برای بیان داره. تلویزیون و کتابای درسی و اینا این حرفا توش مطرح نیست تقریبا، حتی در کتب حوزه علمیه نیست. اینم از اون عجایبه. حالا خوب نیست آدم گله گذاری کنه، آدم باید خوبی ها رو ببینه. همین که ما در فاطمیه دور هم بنشینیم آزادانه حرف بزنیم، سرمون رو نبرن، اموالمون رو ندزدن، این خودش در طول تاریخ کمپیاف بوده. اما بالاخره آموزش نباید دچار این میزان از محدودیت بشه که شده متاسفانه. حتی طلاب در حوزه علمیه در این موضوع آموزش رسمی ندارن. اینو به شما عرض میکنم، اگر کسی خودش مطالعه کنه پیش استادی بره رفته، وگرنه از این چیزهایی که تو فاطمیه موضوع هست کتابهای درسی طلاب هم توش خبری نیست. و این درده، بار روی دوش هیئت رو تشدید میکنه. لذا حالا اگه کسی فاطمیه بیاد بخواد به ابعاد دیگری از اهل بیت بپردازه که اختصاص به این موضوع نداره، ناخواسته عملا دچار تحریف کرده موضوع رو. بیاد راجب همسری و مادری و دختری صدیقه طاهره صحبت کنه مثلا، صرفا اینا که خیلی دچار محدودیت نیست، اینا که اون موضوع اصلی نیست. فاطمیه قوامش به این سه نیست. اگر صدیقه طاهره سلام الله علیها دختر پیغمبر نبود، همسر امیرالمومنین نبود، مادر حسنین علیهم السلام نبود، هم تنها کسی بود که میتونست این نقشو که منجر به شهادتش شد ایفا کنه، کسی دیگری نمیتونست. چون همسر امیرالمومنین بود وارد نشد، چون فاطمه زهرا بود وارد شد. این شأن او داشت فقط ورود کنه. چی بود موضوع فاطمیه؟ گاهی دشمن از بیرون حمله میکنه، خدای نکرده، خدا انشالله کشور ما رو تا دوره ظهور حضرت ولی اثر و آنافدا دوچار هیچ جنگی نکنه، خدای نکرده ما اینجا نشستیم یه خمپاره تو خیابون سنیپور بخوره، کسی نیست بگه که توهمه. صداش میاد، آثار خرابیش هم از خدای نکرده. فرض زمان موشک بارا، من این دانشگاه افسری و موشک زدن داشتم فوتبال بازی می‌کردم تو کوچه بچه بودم، یادمه قشنگ. این که دیگه کسی انکار نمی‌کنه موشک زدن، منفجر شد، عده‌ای کشته شدن، شیشه‌ها ریخت رو سر ما، قشنگ من یادم. این که دیگه بگن آقا جنگه، بگن نه آقا توهمه. جنگ بود دیگه، انفجار بود، دود بود، خاک بود، خون بود. یا خدای نکرده، نعوذ بالله، خدا هیچ مسلمانی رو گرفتار نکنه، جنگ شهری بشه، یه عده حمله کنن تو این محل مثلا، نعوذ بالله، معاذ الله، اسلحه به دست و در حال رگبار. اینجا هیچ کس به هیچ کس لازم نیست بگه آقا توجه فرمایید دارن شلیک میکنن، لطفاً جلو نرید. کسی بدونه دارن تیر میزنن حریم میگیرید. خیلی روشن نه، اصلا ما صدا بشنویم سرمونو تکون میدیم. اصلا طبیعت بدنمون قبل از اینکه فکر کنیم چیکار کنیم برای سرمون حریم قائل میشیم. جنگ رسمی که یه طرفش روشن بیرون پرچم داره، خرابی داره، آسیب داره، درد خونریزی داره، اما روشنه. کی خرابی بیشتره؟ وقتی یه گروهی بیاد بدون دردسر. من خیال کنم پسر خالمه، شما هم خیال کنی همسایت، اون یکی هم خیال کنه مؤذن مسجد، بیاد یک یک خونه ها رو مثلا بمبگذاری کنه در خیال راحت بره، بعد یه همه رو با هم منفجر کنن. اینو کارش نمیشه کرد. چرا؟ چون غافل شدیم، نفوذ صورت گرفته. واضحه که این خرابیش، تخریبش، آثارش، کشتارش قابل قیاس نیست. شما آمادگی نداری برای نبرد، چون لحظه شروعش پایانش هم هست. درست؟ کفار کاری نتونستن با اسلام بکنن، با اسلام. این شبا ما تکرار کردیم، حالا منزه که ده شب فرصت داریم، چند شب باقی مونده، سعی میکنم باز اینو بیشتر توضیح بدم. موضوع فاطمیه دفاع از مذهب نیست. دغدغه صدیقه طاهره اینجا نبود که حالا چهار این همه مسلمان یه آباریکه شیعه هم درست کنیم. دنبال این بود اسلام رو حفظ کنه. دین در خطر بود. وقتی که مدینه رو محاصره کردن، شد جنگ احزاب خندق، کسی نبود پیغمبر بگه آه ولش کن. ولش کن نبود، مدینه محاصره بود تا دندون مسلح. چنده برابر جمعیت نیروهای نظامی احزابی بود که میخواستن مدینه رو بگیرن. کار تمام بود، کار تمام بود از نظر عده و عده نظامی. ولی ما میفهمیدیم ما این طرفیم، اونا اون طرفن. کجا خیلی خطرناکه؟ اونجایی که در میان ما اون کسی رو که خودی ترین آدم ممکنه محسوب کنیم، به شمار بیاریم، این فرمانده عملیات دشمن باشه. این خطرناکه. آمادگی برای مقابله نیست. لباسش مشخص از بقیه نیست. حرکات و سکناتش، زبانش نیست. اینجا کار سخت تره. جون آدم هم هدف اول نیست. آدم در سعادت و ایمان و خیر از دنیا بره، خب یا شهید میشه یا بعد میره در آغوش اهل بیت. ما رو بکشن اینقدر ضرر نمی کنیم. ثروت ما، اون چیزی که اومدیم تو این دنیا که با اون رشد کنیم، عقیده ماست. در بین داراییامون اگه اموالمونو ببرن انقدر ضرر نمی کنیم که دینمونو ببرن. یعنی هر کسی فکر کنه ببینه که طلاهاشو الان دوز بزنه بهتره یا عقیدهشو سرقت کنه. فکر کنه که دین همش بازی بود، سرکاری بود، با غوندا در آورده بودن از خودشون. فکر کنه آدم ببینه کدومش ضرر بیشتریه، خطر بیشتریه. دشمن در قالب دوستترین افراد انفجار و انهدام و سرقت هم در دین مردم بود. وقتی هم میگیم دین مردم یعنی همه چیز. دین اومده رفتار انسانی ما رو تغییر بده. دینی که برای دنیای مردم سعادت نمیاره، حتما به درد آخرت مردم هم ارزه نداره بخور. یعنی همه چیزو بگیره. بخواد بیاد عقیده رو بگیره باید معلوم نشه دشمنه، باید پنهان عمل کنه. خیلی هم قرآن کریم به این پرداخته. شما آیات قرآن کریم و ورق بزنید همینطوری دائما میبینید تحذیر میکنه. اگر تو این جمعی که ما نشستیم دور از محضر شما همتون عزیزید، بزرگوارید، محبان اهل بیتید، هر سه نفر یه نفر یا دو نفر مسلح مخفی باشه برای اینکه یهو بخواد انتحاری بزنه، اصلا شما دیگه آرامش نداری ببینی من چی میگم که هی چپو میبینی، راستو میبینی، پشت سرتو میبینی، درست؟ تا کی آرامش داری؟ تا وقتی خبر نداری. یه برگه میدن دستت میگه که یه گردان نعوذ بالله از داعش اومده 37 نفر تو جمع نشستن، حالا یکی یکی اینا رو آدم نگاه میکنه آرامش میره. این کاغذرم پیغمبر با آیات قرآن به دست همه رسونده، حرفای سنگین زده. و من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا على النفاق. هم اطراف مدینه منافق هست، منافق یعنی کافری که برای ضربه زدن به اسلام در لباس مسلمینه، ظاهرش مسلمانه، شهادتین میگه. در مدینه هم یه متخصصینی هستن که اینا در مثلا سرویس های برجسته جاسوسی کار کردن، مردو علن نفاق، متخصصن. یعنی اگه به 20 نفر مشکوک بشی نفر 20 هم شاید نباشه. این من قرار بودم این رو اول جلسه که خودشو لو نمیده که انقدر اینا پیچیده عمل میکنن، پوشیده عمل میکنن، مخفیانه. خدا پیغمبر میفرمان لا تعلمهم، تو هم اینا رو نمیشناسی. وای وای بقیه. آیات دیگه مثل این آیه که ولا تعرفنهم، حالا تا باقیش بخوام بخونم توضیحش نمیرسم. پس یه جاهایی میگه میشناسی، یه جایی میگه نمیشناسی. اینجور میفهمیم که خداوند به پیغمبر میفرماد من اگه وحی نکنم و تو هم نمیشناسی، من به تو وحی میکنم که میدونی. یعنی درسته خیلی باهوشی، نابغه‌ای، پیغمبره، نمیتونی تشخیص بدی، انقدر پیچیده عمل میکنه، من وحی میکنم که تو میشناسی، به اعلام الهی میدونی، نه با استعداد بی نظیر فردید که پیغمبر قطعا استعدادش بی نظیر نظیر نداره. پیغمبر رو خدا میفرماد لا تعلمهم، بقیه تکلیفشون معلومه. لا تعلمهم، به اعلام الهی مگر این که بتونی نمیدونی. خبرن میگن اون کسی که تمهید شهادت بعضی از بزرگان نظامو سال 60 کرده، تو جمعشون وقتی میخواستن یکی امام جماعت بذارن اون امام جماعت میشده. یعنی تسالم در این بوده که حضرت آقا نماز، نه اصلا نماز پشت سرش میه، صفای دیگه داره و هم معامل بوده. خبرست دیگه، کسی باورش نمیشده. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. وقت منافق کارش چیه؟ منافق با پول ما کار نداره که. منافقه که میگم یعنی کافری که در لباس اسلام اومده ضربه بزنه. منافق اومده پیغمبر رو خل سلاح کنه. دستگاه کفر دیده نمیتونه با لشکر مقابل اسلام بجنگه، شکست میخوره. یهود دیده مقابل اسلام نمیتونه بجنگه، شکست میخوره و خورده. کی شکست داده؟ عده و عده داشتن مسلمین؟ نه، جنگ ها نگاه کنید تا اون آخر عمر شریف پیغمبر مسلمین کفش نداشتن اکثرشون، نه اینی که دوست نداشتن، نداشتن، دمپایی نداشتن. دیدی آقا معاف از سربازی الان چجوری معاف میکنن؟ مثلا شماره چشمت نمیدونم 10 باشه، مجموعش چی باشه، یه شرایطی داره دیگه، نمیدونم کف باد چه مدلی باشه، قوس و کمرت چی چی، دنده ات کجا در اومده باشه. زمان پیغمبر معاف میخواستن بکنن برای جنگ، به علت نبود دمپایی معاف از رسم. میخوام ببینید که شرایط لوجستیکی چیه در تبوک. آخرین جنگ های پیغمبر سال 9 هجریه، یه سال و چند ماه قبل از شهادت پیغمبر رخ داد، بعضی ها رو معاف از رزم کردن. شما بمونید تو مدینه، چه مشکلی داری؟ دمپایی ندارم. نمیتونه در 900 کیلومتر پاورنه بره تو بیابون که. یعنی توان امکانات این شکلیه. پس امکانات باعث پیروزی پیغمبر نمیشد. نلبندای مدینه یه شیفت بیشتر کار میکردن شمشیر درست کنن. ابزار نظامی، دقت، قوت، سبکی. خب شما یه شمشیر دست طرف 80 کیلومتر که تکون نمیتونه بده، دو دفعه تکون بده بازوش ورم کنه حال نمیکنه دیگه، حال نداره تکون بده. اینو باید سبک باشه ولی سخت باشه، نشکنه زود. حالا از تره بیچاره چیزی نمیگه، این هرچی نل هر مدلی میزد کف باش. شمشیر که اینطوری نیست. اینا توان نظامی نداشتن یه شمشیر درست حسابی، بلکه چماق به تعداد رزمنده های پیغمبر، که خود رزمنده ها تعدادشون خیلی وقتا 1/10، 1/20، 1/8 نیروهای دشمن بود. چوب دستی به تعداد نبود، دمپایی به تعداد نبود، یه وعده غذا نفری نبود. پس اینا عامل پیروزی نیست. تا اینکه تانکای مرکاوای پیغمبر باعث پیروزی شد. لوجستیکی به کار نبود اصلا. هم جمعیت نداشت، هم تجهیزات نداشت. چی باعث پیروزی شد اگر پیروز می شدن؟ یک، وجود مبارک نبی اکرم. اللهم صل علی محمد. دو، وجود مبارک امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ملاحظه کنید تاریخ رو، در بسیاری از اوقات که محاسبات نشون میداد این شکست قطعی 100%ه، امیرالمومنین ورق رو بر میگردون. حالا یکیش فقط اشاره میکنم برای که خب یه جمله راجع به رسول خدا بگن. وقتی جنگ احزاب شد، کروری جمعیت متراکم اومدن دور مدینه رو گرفتن، مسلمین هم تون توان نظامی نداشتن، دور مدینه رو اون جایی رو که میشد خندق کنده بودن، آب ریخته بودن که اینا نهیان حمله کنن. یه جاهایی رو گذاشته بودن که خودشون که نمیشد محاصره کنن که بتونن برن و بیان اینجا رو بپان. هم جمعیت نداشتن بخوان مثلا فرض کن بگن میریم دعوا 7 نفر به 700 نفر، این که امکان نداره که. پس باید یه کاری کنن که اونا نتونن همه با هم بیان، پس باید همه جا رو میبستن، یکی دو جا گلوگاه میذاشتن اونجا رو مثلا کل نیروها بپان که اونا نتونن یهو با جمعیت بیان، تموم میشد کار. همین کارم کردن. عمر ابن عبدود و چند نفر از یکی از این تنگه ها اومدن تو، ولی بقیه نتونسته بودن هنوز بیان. جنگ تن به تن هم فرق داره با جنگ های امروزی. امروز موشک کروز و چی و اینا ممکنه یه اتفاقاتی رقم بزنه، سرنوشت جنگ رو تغییر بده. اون روز رزمنده پرچمدار اصلی این کار رو میتونست بکن، چون یه نفر از پا در می آوردن دیگه. حالا کی جرأت داره بره مقابل این وایسه که بخواد این از پا در بیاره؟ او اومد و شروع کرد به رجز خوندن ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ صدام گرفت اینقدر فریاد زدم یه نفر بیاد دستگرمی فلان یکی رو بندازیم تا معلوم بشه ببینید با کی طرفید. همه خودشون رو میخاروندن. عده‌ای از ترس که بریم تکپاره ایم، عده‌ای هم نمیترسیدن کشته بشن. من گفتم اگه ما بریم بر نرسیده نصفمون کنه تمام روحیه اسلام شکسته میشه. بالاخره باید این یه توان هم آوردی باشه دیگه. عمار اگر میخواست بره مقابل او قرار بگیره، عمار از کشته شدن نمیترسید، اما مقابلش نمیتونست وایسه، هنوز پاش صفر نشده، مقابل او نصف شده بود. پس یه عده از ترس، یه عده از این که آبروی اسلام من نمیتونم این کارو بکنم. الان اینجا تو این جمع ما بگن آقا اینجا جلو در یه سنگی از 7 تنه، جایی که بخواین تکون بدی یه نفر بیشتر نمیتونه وایسه، یه نفر قربون دستون یه نفر بیادونه تکون بده، خب کسی اینجا چند نفر کاندیدا میشه؟ اون میگن 7 تنه کسی احساس تکلیف نمیکنه. میگن آقا اینجا یه مریض داریم این وسط حالش خرابه، الان باید یکی کله اینو عمل جراحی مغز کنه تا ببریم بیمارستان، نمیشه. کی میتونه این چاقو رو بدیم دست کی کله اینو وا کنه؟ میدونن هندونه نیست که کله این احساس تکلیف کنن، که کسی میراحتی مگه اینکه جراحی باشه این وسط، کسی احساس تکلیف نمیکنه. بیا آقا ما امتحان کنیم، تا حالا خربوزه و هندونه وا کنیم سر آدم وا نکنیم ببینیم توش چیه. کسی احساس تکلیف نمیکنه. حالا اینکه بعضی جا آدمایی که کار بلد نیستن یو احساس تکلیف میکنن، آدم نمیدونه چه جوریه. قاعدش اینه که هر کسی جز خبره، جز توانمند، جز کارآزموده، کسی همه ترسو نبودن مقابل امر ابن عبدود. یه عده نمیترسیدن از کشته شدن، میدونستن نمیتونن هماوردی کنن، احساس تکلیف هم بی خودی نکردن. او شروع کردید به همه جا زدن، هی رجز رو ادامه داد. میگو من میدونید کیم؟ من اصلا جایی که 1 به 1 و 2 به 1 و 10 به 1 و اینا باشه که منو صدا نمیزنن. هر جا شهر شلوغ میشه، هزاهز میشه، 500 به 1 منو صدا میزنن، وگرنه من تو اتاق وی آی پی دارن ازم پذیرایی میکنن، هستن سربازا. اون جایی که هزاهز میشه منو صدا میزنن که بیام. حالا اینجوری حرف میزنه، این روحیه هی ضعیف میشه، هی شمشیر میچرخونن. میگه شما به یه چیزایی هم باور داشتین، بهشت و حوری و اینا، الان من سری میفرستمتون. شما منو رو انتخاب کنید چی میخواید، من میزنم بری. هی روحیه میشکنه. دوبار امیرالمومنین از جا جست از غیرت. پیغمبر فرمود بشین. بعدن نگن ما بودیم میشد. چون باید مؤمن از منافق، صبار از فراری، دلسوز از خودپسند، اینا باید شناخته بشه. اینم به شما عرض میکنم، ما بعد از جنگو برامون تعریف کردن که همچین تصویری داریم، احساس مون منفی نیست، اضطراب نداریم. 100 تا 200 تا مبارزه تن به تن کرده بود، تا به حال 5 دقیقه اول طرفو زده بود. 200 تا مبارزه شکست نخورده داشت این امر ابن عبدود. امیرالمومنین جوان، آخر سر دیگه کار نمیشد که. صدیقه طارق سلام الله علیه ها فرمود بی انصافا، حتی هر وقتی که آتش جنگ داغ می شد، خطر جدی می شد، پیغمبر اینجوری نبود که بره تو پستو شما رو به خطر بنداز. قذف اخاه و فی لهواتها، داداشش امیرالمومنین رو می انداخت جلو تو سختی ها. فرمود علی جان برو، ما مثلا وقتی خواست امیرالمومنین بره میدان، خود حضرت تعریف کرده، فرموده زنان مدینه اومدن دور من شروع کردن به گریه کردن بلند بلند، که شوهر فاطمه زهرا جوون بود، شوهرش حیف بود، قتل داشتن شکست میخوره امیرالمومنین. پیغمبر اومد امامه به سر امیرالمومنین، بس زار میزد، ودا کردن با هم. وقتی امیرالمومنین داشت میرفت میدان، پیغمبر مضطر، این روزه علی اکبر سلام الله علیه، محاسنشو به دست گرفت، رو به آسمان کرد، عرض کرد که خدایا عبیده رو در بدر از دست دادم، عموم حمزه رو در احد، این علیه، اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین، خدای منو تنها نگذار. زار میزد پیغمبر. امیرالمومنین میفرماست شک نداشتن من چه کشته میشم، منم متوتنه برای شهادت رفتم میدان. اینا صداهاشون تو سینهشون حبس شده بود. مقابل هم که قرار گرفتن، امیرالمومنین اول امر را به اسلام دعوت کرد، خدا به ما این بینش رو بده که امیرالمومنین به عظمتش قسم بیشتر از این که بخواد امر را بکشه دنبال این بود امر را هدایت کن. گناهکارای مثل من در این شب جمعه بهشون بشارت میدم که مولای ما بیشتر از این که بخواد ما عذاب بشیم دنبال این که دستمون رو بگیر. عمرو ابن عبدود رو دعوت به اسلام کرد، گفت قبول نمی کنم. گفت جوونی، با باباتینا من دوره جاهلیت رفیق بودم، جا نوه منی، اون روزگار تجربه مهم بود، سن و سالم مثل الان نبود، آدم رو به 60 سال می رسن. خلاصه حالا من جسارت نمی کنم به بزرگوارا، من که 40 چند سالمه زوارم، بی زوارم. اون روز اینطوری نبود، عمار 93 سالگی وسط میدان پیش قراول حمله بود. حالا لابد مثلا خوراکشون فرق داشته، مدل زندگیشون. خلاص خب دعوت به اسلام کرد، قبول نکرد، فرمود پس تو رو به جنگ دعوت میکنه. اصلا جا خورد، این همه رجز خونده بود، گفت خواسته ای داری بگو، بالاخره حق داشت ابو طالب، گردن ما رفیق بودیم در جاهلیه. فهمون تو رو به اسلام دعوت میکنم. گفت این که نمیشه، فهمون پس تو رو به جنگ دعوت میکنم، خواستم اینه که حالا به جنگ. جنگ که شروع شد، همون اوائل کار او تجهیزاتش متفاوت بود با حضرت، او ضربه سنگینی وارد که حضرت سپرشو که نگه داشت، سپر پاره شد، پشت سپرم شمشیر حضرت بود، شمشیرم آسیب دید تا حدی، شمشیر عمرو بن عبدود به فرق امیرالمومنین گرفت، خون پاشید، مسلمین گفتن کار تمام شد. دیدی توی جای خاکی بیابون بود دیگه، ضربات پاکه میخوره خاک بلند میشه، گرد و غبار بلند شد، فقط اینا می دیدن که گاهی قطرات خون می پاشه، همه منتظرن که چی شد. یه شاعری 1215 سال پیش مرده، 1215 سال پیش این صحنه رو تصویر کرده، خدا روزی کنه 1200 سال بعدم تو جلسات حضرت زهرا یه جوری ما شریک باشیم. میگه اینا همه موندن، اصلا کپ کرده بودن، گفتن تمام شد، علی رو هم کشتن، حالا بعدش چی میشه؟ دیدنم که سر حضرت شکافت. اینجوری میگه، میگه سما للمنای الحمر حتی تکشفت، میگه این گرد و غبار همه جای فضا رو گرفته بود، انگار آسمون تو چشم اینا سرخ شده بود از خونی که از سر حضرت پاشید، تا اینکه کم کم این غبار نشست. سمال المنای الحمر حتی تکشفت. همه وقتی داشت گرد غبار می نشست همه منتظر بودن چی شد. گرد غبار نشست یعنی دیگه پا کسی زمین نمی زنه، یعنی جنگ تمام شده. همه منتظر بودن کی وایساده، کی افتاده. مطمئن بودن علیه، چون سر علی شکافته بود سلام الله علیه. سمال المنای الحمر حتی تکشفت، دیدن امیر المومنین ایستاده. و اسیافه حمرون و ارماحه حمرو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دیدن شمشیرش سرخه و اینجوری نگر داشته، منتها شاعر کولاک کرده. امیر المومنین یه شمشیر داشت، نیزم نداشت. شاعر میگه وقتی گرد و غبار نشست، دیدن و اسیافه حمرون، شمشیرهای علی سرخ. شمشیر یه شمشیر بیشتر نداشت. و ارماحه حمرون، نیزه ها هم سرخ بود. منظورش چیه؟ میگه یه شمشیر داشت ولی جوری زده بود انگار با 100,000 شمشیر زده بود و 100,000 نیزه. یه شمشیر داشت، میگه وقتی دیدن گرد و غبار نشست، دیدن شمشیرها همه سرخه. شمشیر یه شمشیر بود، یه شمشیر کار شمشیرها و نیزه ها کرد. وقتی داشت برمیگشت، این مورد رو من ندیدم جایی. همیشه رجز رو تو میدان رفتن میخونن، امیرالمومنین هم خوند. داشت میرفت میدان، فرمود یه جوری میام با تو میجنگم که تا قیامت هر جا بشینن حرف بزنن خاطرشو بگم، مثل همینجا که الان ما گفت. اما وقتی داشت برمیگشت، برای مسلمین رجز خوند که اینایی که ترسیده بودن گرخیده بودن روحیه بگیرن. فرمود ضربته بالسیف فوق الحامه، با ضربت بالای سرش زدم. به ضربت صادمت حدامه، ضربه ای که وقتی زدم چیزی جلوش وای نستاد. انا علی صاحب السمسامه، صاحب شمشیر منم. و صاحب الحوض لدى القیامه، همین جا شما رو نجات دادم، هم قیامت بهشت بخواید برید باید بیاید پیش من تطهیرتون کنم. و سقاهم ربهم شرابن تهورن بید علی ابن ابی طالب، هر کسی رو بخوان تطهیر کنن او باید از حوض کوثر سیرابش کنه. هم صاحب شمشیر اینجا منم و صاحب الحوض لدى القیامه. اخو رسول الله ذی العلامه، برادر پیغمبره با اون عظمت منم. قد قال اذ اممنی امامه، اون لحظه که امامه سرم پیچید خواست ودا کنه بفرسته منو میدان، به من فرمود انت اخی و معدن الکرامه، تو برادر منی و معدن کرامتی. و من لهو من بعدی الامامه، امام بعد از من اون کسیه که جون بقیه رو اون نجات میده. خواست آرام کنه مسلمین. این امیرالمؤمنین با این عظمت، با سر شکافته، صورت غرق خون داشت میومد، خواست اینا نترسن، شروع کرد به رجز خوندن. این امیرالمؤمنین همه رو گفتم اولش چی ارسیان هست کردم که پیروزی های اسلام به تجهیزات نبود، به پیغمبر بود و امیرالمؤمنین. چرا به پیغمبر بود؟ امیرالمومنین فرمود من در جنگ ها به پیغمبر پناه می بردم از نظر روحی. آخه باید یه امیرالمومنینی باشه که بفهمه این پیغمبر چه عظمت روحی دار. یا آدمی مثل من که گیجه، ببریش بشونیش پیش یه عالم ربانی، چه حرفی ندارم من باش بزنم. راجع چی باید باش حرف بزنم؟ آقا پرسپولیسی هست یا استقلالی؟ دلار چنده؟ حرفایی که من بلدم بعضی بلدن چی، همین هست دیگه. چی گرون شده؟ چی ارزون شده؟ این حرفا. اولیاء خدا پیشینی پیششون میگن که مبشرات چی داری؟ یعنی جایی مطمئن کسی امام زمان رو دیده، خبری داره، اونا دنبال چیزای دیگه هم. بعد وقتی این حرفو میزنه شما چی میخوای بگی؟ مبشرات چی داری؟ دلار 300 تومان ارزون شده. او دنبال چیز دیگه است. اصلا گفتگوی دو آدم اول باید همدیگه رو بشناسن. این راجب چی میخوای با هم حرف بزنیم؟ درک نمی کردن. این صریح قرآنه. پیغمبر وایساده بود، داشت صحبت میکرد. ببینید چقدر پیغمبر مظلوم بوده، دور از جون شما. فقط برای اینکه موضوع جا بیفته عرض میکنم، شأنتون عجله، عذر میخوام. من دارم اینجا صحبت میکنم با شما، یا یه نفر اون دور بیاد بگه مثلا فرض کنید به هوش باش، زنجیر پاره کنه، مثلا تاکستان اومده، یکی هم هین یه زنجیر رو میخواد پاره کنه، حالا چهار نفر هم پشن برن. و اداره او تجارتن اوله، پیغمبر داشت صحبت میکن. و اداره او تجارتن اوله ون، یکی بیاد دم در بگه مثلا نمیدونم دستمال کاغذی 20% تخفیف، حالا یا بیاد زنجیر پاره کنه. و اداره او تجارتن اوله ون انفضو الیها، دویدن رفتن. پیغمبر نگاه کردید، امیرالمومنین هم دو نفر همه رفتن. و ترکوک قائما، یعنی ما با یه بچه طلبه این کارو نمی‌کنیم. کسی نمی‌شناخت پیغمبرو. روزی دو نوبت امیرالمومنین صبح‌ها و شام‌ها، صبح و شام با پیغمبر خصوصی جلسه داشت. قرار بعد از پیغمبر همه کاره باشه. حرفایی که میخواست به او بزنه ظرفیت نداشت کسی. شما حساب کنید مدرسه داری یا معلمی، فرض کنید ها، یه کسی نه امیرالمومنین، یه کسی تنش به تن حضرت خورد تو کلاس باشه، چه درسی میخوای بگی که وقت اینو نگیری؟ هرچی بخوای بگی او با بقیه متفاوته. پیغمبر میخواست امیرالمومنین رو فقط لحاظ کنه، بقیه تو باقالیا بود، میخواست با بقیه صحبت کنه. درسته کلمات پیغمبر نورانی، ولی سطحمندی داره. و امیرالمومنین چی کار میکرد؟ نزا عمومی صحبت میکرد، خصوصی هم روزی دوبار با امیرالمومنین صحبت میکرد. شاگردای پیغمبر کیا بودن؟ امیرالمومنین قبل از اینکه پیغمبر به نبوت برسه نور نبوت رو میدیده، این سطحش بوده. مثلا آزمون تنگی سطح میگیرن، قبل از اینکه پیغمبر به نبوت برسه میفهمم من میدیدم پیغمبر نور نبوت داره، وقتی وحی نازل شد من صدای فریاد شیطون رو شنیدم. خب سطحش اینه، این شروعشه. ما نور لامپ و نور وحی میفهمیم چجوری باید تشخیص بدیم. این نور، نور وحیه، عرافیه نور الوحی. من در چهره پیغمبر نور وحی میدیدم. آه چی میدیدی یعنی دقیقا؟ کسی تشخیص نمیتونه بده که. فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اون چه من میبینم و میشنوم تو هم میبینی و میشنوی. این مال شروع نبوته. لذا مثلا امیرالمومنین به پیغمبر نگفت یا رسول اگه معجزه‌ای رو کن من بفهمم. خب اینو چیکارش باز کرد این آقا رو؟ باز خصوصی با این جلسه گذاشت. ظلمه که اینو کنار بقیه فقط بشونیم، بود پیش بقیه. خصوصی بودن، اعتراض میکردن. گاهی خونه بعضی از همسرانش که پیغمبر بود بعد از نماز عشا که میومدن خونه، امیرالمومنینم میومد، حالا صبح هم با هم هم می دوباره یه گوشه نشستن آروم حرف میزنن. امیرالمومنین خودش تعریف کرده، فرمود خونه عایشه و حفصه و اینا که میرفتیم یه گوشه میشستیم، پیغمبر فرمود برید به کارتون برسید، تا کشک بادم جونو بذارید مثلا ما اومدیم حرف بزن. شبایی که خونه ما بود، فاطمه زهرا و حسنین بودن، پیغمبر میفرمد اونا بیان بشینین. اونا هم ناراحت میشدن بعضی وقتا، چقدر شما حرفتون تموم نشد. خیال میکرد مثلا این خاله خانباجی هایی که با هم غیبت میکنن، مثلا چقدر حرف شما صبح تا شب چقدر با ما حرف میزنید شما. آخه گنج علم عالم که تموم نمیشه هرچی بگی. غیبت نمی کردن که، بحث علمی بین امیرالمومنین پیغمبر بود. یه وقتی گفتن، بقیه گفتن از اصحاب که پاقا اینقدر علی با کلاسه، خب همش درس خصوصی براش میذاری، خب یه نیم ساعت هم خصوصی ما درس بده، خب به کی درس بده؟ این همه آدم هن. این از آیات عجیب قرآنه. خدا فرمود که مشکلی نی، هر کی میخواد با پیغمبر خصوصی حرف بزنه، به پیغمبر هم نمیخواد پول بده، نمیخواد به حق ویزیت بدی، برو صدقه بده. عددم تعیین نکرد چقدر. از عجایبه. اگه آیه قرآن نبود واقعا باور نکردنی بود. نه که پیغمبر خیلی در دسترس بود، میگو اگه امشب پیغمبر ندیدم فردا نماز صبح که هم میرم پیشش میشینم. در دسترس بود پیغمبر، راحت، همش در دسترس مردم بود. آدمی که همش در دسترس مردمه، آدمای گیج قدرشو نمیدونن، میگن همش هست. گفتن حالا ولش کن، بعدن فردا میریم میگیم. امیرالمومنین یه دینار داشت، یه مثقال طلا، برد صرافی 10 درهم گرفت، چنج کرد، صدقه داد. یا رسول الله من 10 تا صدقه دادم، 10 تا نوبت به من بدین. آیه بعدی نازل شد، جلوی آیه قبلی رو گرفت. خدا گله کرد با این کلمه که اشفقتم، بدبختا ترسیدین فقیر بشین صدقه بدین. استنزل و رزقه به صدقه. پیغمبر فرمود کسی پولم نداره صدقه بده، رزقش توسعه پیدا میکنه. امیرالمومنین قدر پیغمبر رو میدونست. اون امیرالمومنین که اون بود وضع جنگش، این بود وضع قدر دونستنش. میفرمود در جنگ ها ما به پیغمبر و شجاعت پیغمبر پناه میبردیم. اسلام رو این عقیده نجات داد. وقتی سقیفه شد، دستگاه نفاق این عقیده رو زد، این عقیده رو زد، که حالا فردا ایشالا این بحث رو ادامه میدم، که صدیقه طارف همون کتاب خدا جلو چشمتونه، پرت کردید پشت سرتون، بیخیال شدین. چیو داره میگه؟ دستگاه نفاقی که شکست خورده بود، از چی شکست خورده بود؟ از پیغمبر شکست خورده بود، از عظمت پیغمبر. یعنی دارایی نداشتن مسلمین، توان مالی و لوجستیکی اونجوری نداشتن. پیغمبر رو کشتن، درگیر شدن با اون کسی که حافظ پیغمبر بود. کسی هم نمیتونست اینا رو تشخیص بده. اول جلسه عرض کردیم منافقان نمیشناختن، از کجا باید میشناختن مردم؟ کی میتونست به اینا رو معرفی کنه؟ خدا پیغمبرم، یادتون اول جلسه عرض کردم، به پیغمبرم گفت تو هم نمیشناسی مگر به اعلام من. کی علم داره به اعلام الهی؟ کی علم داره به همه قرآن؟ کی علم دا ان یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما؟ کی علمش علم پیغمبره؟ او میتونه بشناسه. او فقط میتونست از این خطر جامعه رو نجات بده که یه اسلامی درست نشه که از صد کفر بدتر باشه. اینی که در مباهله از هیبت زهرای مرضیه و اهل بیت ترسیدن، نصارای لجوج ملعون بودن، نجران جرأت نکردن مقابله کنن، ولی عده به اسم اسلام به خانه فاطمه زهرا حمله کردن. یا اینکه یه راهبی در بیابان با سر متعال سید الشهدا مسلمان شد و عده‌ای به اسم اسلام سر از تن او جدا کردن. خطر منافق همین بود دیگه، به اسم اسلام یه کاری میکرد که از صد کفر و نفاق بدتر بود. کفر رو تئوریزه میکردن، به نام قرآن به خورده مردم میدادن. این از کفر خطرناکتر. تا وقتی این کفر و این اسلام که اینقدر خطر نیست، انتخاب میکنی. اما یک جریانی اومد که میخواست کفر رو
به رنگ اسلام تحویل بده. حرم امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف ببرید ده اول محرم، این بیت رو نرده های ایوان امیرالمومنین روی پارچه می نویسند ده اول، که در مورد امام حسینه، و یکبرون به ان قتلت، وقتی تو رو می کشتن الله اکبر می گفتن، و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بکت تکبیر و تحلیلا. این شعر مال 1300 سال پیش. اینا الله اکبر میگفتن تو رو میکشتن، در حالی که اینا داشتن سر الله اکبر و لا اله الا الله میبریدن عملا. خطر منافق اینه، با وضو بر همینم صدیقه طارف هم سمل جلباب و دین، دین از بین رفت، چون رئیس منافقان قرار اسلام به بقیه یاد بده. معلومه چی یاد میده؟ نماز رو نمیذاره اصلش عنوانش از بین بره، نماز هست، ولی نماز رو میخونن که به لشکر ناموس سیدالشهدا حمله کنن و به نماز سیدالشهدا تیر بندازن. یه نمازی که ملعون تر از این چیزی نیست، خطرناکتر از این چیزی نیست. معاویه و یزید و پس و پیش اینا اگر نماز نمیخوندن انقدر خطر نداشتن، روشن بود که کیه، با نماز خوندن اینا مسلمان پنداشته میشدن، دلسوز تلقی میشدن، دوست و دشمن از هم شناخته نمیشد که نشو. حالا باقیش انشالله فردا شب. در بین فرزندان امیرالمومنین صلوات الله علیه، خب حسنین علیهم السلام که با کسی قابل قیاس نیستند، این که یه برادری این دو بزرگوار داشته باشن که کنار این دو بزرگوار محو نشده، با اینکه خودش هیچ ادعایی نداشت باید محو میشد، این از عجایب واقعا حیرت انگیزه. این نشون میده من تواضع لله رفعه الله، کسی برای خدا تواضع کنه خدا علمش میکنه. چند صفت عجیب داره که عجیب به امیرالمومنین این صفات شبیه. امیرالمومنین زمان پیغمبر اکرم خیلی وظیفه داشت، دهه ها باید گفت که در زمان پیغمبر چه کرد امیرالمومنین، اما لام تا کام حرف نمیزد، ادعا نداشت، پیشنهاد انتقاد میدونست مقابل کی قرار داره. بگردید ببینید چند تا جمله از امیرالمومنین زمان پیغمبر پیدا میکنه. اگه امیرالمومنین در احد شهید شده بود، امروز مسلمین و غیر مسلمین نمیدونستن اعجوبه سخنوری عالم کیه، چون امیرالمومنین ساکت بود. از کجا بفهمن که این آقا امیر بیانه، امیر الکلامه؟ از کجا بفهمن؟ حرف نمیزن، چون بعد از پیغمبر زنده موند این خطب عالمو بیچاره کرده. دوست و دشمن، خوارج که دشمن حضرت بودن، لعن میکردن، دشنام میدادن، میگفتن نمیشه گوش نکرد به حرفش، یعنی زیبایی کلامش اینا رو بیچاره میکرد، بعد دشنام میدادن، گفتن سحر میکنه. اگر زمان پیغمبر از دنیا رفته بود کسی نمیدونست. عمر بنی هاشم سلام الله علیه زمان معصومین زندگی کرده دیگه، در دوره امامت امیرالمومنین و امام مجتبی و سیدالشهدا، هیچی از او کلام نمونده تقریبا، هیچی از او کلام. قیامت انشاءالله یکی از میخوان یه مهمونی رو دعوت کنن، یه شیرینی خوش آمدگویی تو بعضی رستوران ها میدن. امیدوارم انشالله پذیرایی خوش آمدگویی ما برای ورود به بهشت خطبه قمر بنی هاشم باشه. ما بفهمیم که اون کسی که اینجا ساکت بود چه هنری در بیان داشت، ولی مقابل امام حسین ساکت بود. چون در زمان حیات معصومین بود خیلی از اوصاف او بروز نکرد. اتفاقا میخواست چقدر بروز کنه تا به اینجایی که الان در چشم ها هست برسه. من تواضع لله رفعه الله. امیرالمومنین اینم بگم دیگه بیش از این کشش ندم، یه ویژگی داشت امیرالمومنین سلام الله علیه که هم صدیقه طاهره در خطبه فدکیه فرموده، هم امام مجتبی در شام شهادتش فرموده. دیدی آقا یه نفر یه کاری میسپری 600 بار باید زن، این چی شد؟ اون نشد. اینو چیکار کردی؟ بعدش چی کار؟ هی باید تذکر بدی. یکی هم هست که کارو بسپری تا تعمیر انجام میده به نتیجه میرسونی بهترین حالت ممکن رو تحویل بده. هم از زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، هم امام مجتبی در شام شهاده فرمودن پیغمبر او را به ماموریتی نفرستاد الا اینکه با حصول نتیجه و فتح و ظفر برگشت. بر نمیگشت تا به نتیجه برس. نشد و نداریم و امکانات نیست و نیرو نیست و سخته و نداریم. این یعنی چی؟ یعنی که پیغمبر رو حساب میکرد. این همونیست که دیشب عرض کردم، امام مجتبی فرمود الا من کف الله بهی رسوله. یه جوری امیرالمومنین برای پیغمبر سربازی میکرد که اگر یک نفر دیگر مسلمان نبود برای پیغمبر فرق نکنه، او رو کفایت کرده بود. این ویژگی رو از باباش ارث برده بود. هر کاری به او میسپردن تا حصول نتیجه نمیشد بر نمیگشت. کاش اینطور نبود. هر کسی رو میدان فرستاده بودن اینقدر بچه های سید الشهدا امیدوار نمیشد. ولی وقتی خبر رسید که عمو رفته آب بیاره، اومدن به مادر شیرخوار گفتن یه قدری تأمل کنی رسیده، سابقه نداره، بره و دست خالی برگرده. نداشتیم همچین چیزی، سابقه نداشته. بمیرم برا بچهات حسین جان. خبر رسید عمو رفته، همه به هم بشارت میدادن، شیرخوار رو دست به دست میکردن، الان میرسه. اونم رفت وسط میدان، رجز خوند، خودشو معرفی کرد. از چند هزار تیرانداز و سنگانداز عبور کرد، مشکو تو آب زد. یه شاعر عرب خیلی زیبا گفته، میگه من تعجبم بعضی ها میگن عباس تشنه بود. خب آدم تشنه توجیه زیاد داره برای آب خوردن. من الان اگه آب بخورم جون میگیرم، میتونم این آبو ببرم. یه وقتی اومدن به مادر شیرخوار بعدن در مدینه، گفتن تو خیلی گریه میکنی، یه خورده غذای مقوی بدیم بتونی گریه کنی. گفت من اشکم خوش نشده، غذای مقوی نمیخوام. توجیه برای غیر عاشق زیاده. شاعر میگه که من تعجبم، بعضی میگن عباس رفت تو آب تشنه اومد بیرون. میگه آدم آب میخوره که جگرش خنک بشه. جگر عباس تو گهواره بود، آب و برد که جگرش رو خنک کنه. او جگرش آتش میگرفت اگر آب میخورد. مرام عشاق و غیر عشاق نمیفهمن. مشک و پر از آب کرد، از میدان و از علقمه اومد بیرون، با سرعت به سمت خیمه ها اومد. خیلی اتفاقات افتاد اونجا.
کسی چشمشو ببره از زاویه اهل حرم نگاه کنه که چشما همه تلعلو داشت برق میزد از این که عمو داره میاد، صداشو ببین، انا ابن علی المرتضا داره میرسه، بعد دیدن لحن عوض شد. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی، ولی هنوز صدا رسا بود. شیر پسر امیرالمومنین با یه دستم اسدالله، جلوترم که اومد فمود قد قطع او به بقیه هم یساری، دست چپ هم افتاد ولی به تاخت می اومد. او آخرین مأموریتش این بود که آب بیاره. پناه میبرم به خدا از اون لحظه ای که فوقف العباس متحیرن، دیگه دوچار حیرت شد رفتن با این بدن، جز این که بچه ها دلشون خالی بشه، جز این که ناامید بشن، جز این که اذیت بشن. حالا که آب نیست این بدن برا چی بره سمت؟ وقتی متوقف شد او رو دوره کردن، کاری که نباید میشد شد، مطمئن شدن. بعد عقب وایسادن گفتن حالا شکست حسین رو تماشا میکنیم. آقا وقتی داشت میومد چون میدونست چی شده هیچ عجله‌ای نداشت، اصلا دلش نمیخواست بیاد، دلش نمیخواست با این صحنه مواجه بشه. آرام آرام اومد. وقتی اومد بالای سر او قرار گرفت، جعل یکف که فدموعه، با آستینهاش اشکاشو پاک میکرد، دست به کمر گرفت، حافظ خیام، محافظ بچه ها. تا او بود کسی چپ به خیام نگاه نمی کرد، تا او بود بچه های سید الشهدا تجربه ترسیدن نداشتن. آقا قدری گریه کرد بالای سر او، ولی برگشت دست خالی، دست به کمر. و بان الانکسار و فی جبینهی، لازم نبود حرف بزنه، در آثار صورت او شکست پیدا بود. بچه ها همینجور وایستاده بودن نگاه میکردن، از این همه شهید از صبح داده بود اینطور نشده بود. داشت آرام آرام میومد سمت خیمه ها، بچه ها همه حیرت زده منتظر چی شد، باورشون نمیشد. از اون هیبت حضرت کسی هم نمیتونست بیاد جلو بپرسه. آرام آرام اومد تا نزدیک زینب کبرا، و حافظ خیام از دست رفته، سر مبارکشو نزدیک گوش زینب کبرا کرد، فرمود خواهرم به این دخترها بگو ماجرا رو محکم گرفت.